تیروک 132، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء ششم، سوره مائده، آیات 116 تا 120، صفحه 397.
و از جمله ادعیه انبیا علیه السلام دعایی است که خدای سبحان از نبی محترم خود موسی علیه السلام حکایت کرده که در اوائل نشو و نمایش در مصر، موقعی که آن مرد قبطی را با سیلی کشته بود، به درگاه خدا عرضه داشته: قال رب اینی ظلمت نفسی فاغفر لی و غفر له انه هو الغفور الرحیم. پاورقی 1. و نیز دعاییست که آن را موقعی که از مصر فرار کرد و به مدائن در آمد و برای دو دختر شعیب آبکشی نمود و با شکم گرسنه در سایه درختی آرامید، به درگاه خدا عرضه داشت: رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر. پاورقی 2.
موسی علیه السلام در این دو مسئلتش گذشته از التجا به خدا و تمسک به ربوبیت او که خود ادب جداگانه است از آداب عبودیت، این معنا را به کار برده که در دعای اولش چون مربوط به امور مادی دنیوی نبود بلکه صرفاً توسل به مغفرت خدا بود، به حاجت خود تصریح کرد. آری، خداوند دوست می‌دارد که بندگانش از او طلب مغفرت کنند، چنان که از نوح علیه السلام حکایت می‌کند که گفت: و استغفر الله ان الله غفور رحیم. پاورقی 3. و این سفارش و توصیه را نه تنها نوح علیه السلام کرده، بلکه سایر انبیا علیهم السلام هم مردم را به آن دعوت می‌کردند. به خلاف دعای دومش که در آن حاجت خود را که بر حسب دلالت مقام ضروریات زندگی از قبیل غذا و مسکن و امثال آن بوده ذکر نکرد، بلکه تنها اکتفا کرد به ذکر احتیاج خود و برای این از ذکر حوائج خود دم فرو بست که دنیا را در نزد خدا قدر و منزلتی نیست. و اما اینکه عرض کرد رب اینی ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگارا من به خود ستم کردم پس بر من ببخشای،
باید دانست که این اعتراف به ظلم و طلب مغفرت موسی علیه السلام از قبیل اعتراف آدم و همسر اوست که گفتند ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین.
و خلاصه این اعتراف موسی اعتراف به گناه نیست، بلکه اعتراف به کاری است که مخالف با مصلحت زندگی خود او بوده، کما اینکه اعتراف آدم و حوا نیز از همین باب بوده است، زیرا موسی علیه السلام اگر آن مرد را کشت قبل از بعثتش به رسالت و قبل از نهی از قتل نفس بوده، علاوه بر اینکه مرد کافری را کشت که برای خون او احترامی نیست و دلیلی هم در دست نیست بر اینکه چون این قتلی آن هم قبل از شریعت موسی علیه السلام حرام بوده. پاورقی ها 1. گفت پروردگارا من به خود ستم کردم پس ببخشای بر من، پس خداوند بر او ببخشود زیرا او بخشنده و مهربان است. سوره قصص آیه 16. 2. پروردگارا من به هر چه که بر من نازل کنی چه اندک و چه بسیار محتاجم. سوره قصص آیه 24. 3. و طلب مغفرت کنید از خدا که خداوند بخشنده و مهربان است. سوره بقره آیه 199. ادامه متن. آدم و حوا هم اگر با خوردن از درخت به خودشان ظلم کردند، قبل از آن بوده که خداوند شریعتی را در بین بنی نوع انسانی تشریح کرده باشد، چون خدای تعالی تمام شریعتها را بعد از حبوط آدم از بهشت به زمین تأسیس نموده و صرف نهی از نزدیکی به درخت دلیل بر این نیست که نهی مولوی بوده تا مخالفتش معصیت مصطلح بوده باشد، علاوه بر این که قرائنی در دست است که نهی متعلق به آدم و حوا نهی ارشادی بوده و پاره ای از آن قرائن در آیات سوره طه است. و ما در سابق در تفسیر داستان بهشت آدم در جلد اول عربی این کتاب به آنها اشاره نمودیم.
از همه اینها گذشته کتاب الهی تصریح کرده به این که موسی علیه السلام بنده ای مخلص بوده.
مذکور فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا، پاورقی 1.
و نیز تصریح کرده به این که ابلیس نمیتواند بندگان مخلص خدای را اغوا کند.
قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، پاورقی 2. پاورقی ها 1.
بیادار در کتاب موسی را که او بنده مخلص و رسول و نبی بود،
سوره مریم آیه 51.
2. پس به عزتت سوگند که البته همه ی آنان را اغوا خواهم کرد مگر بندگانی را از آنان که در بندگی تو مخلصند،
سوره صاد آیه 83. ادامه متن. و این هم معلوم است که معصیت بدون اقوای شیطان محقق نمی شود. پس از تلفیق این مقدمات چنین نتیجه می گیریم که عمل موسی قتل نفس معصیت نبوده. و از اینجا معلوم می شود مراد از مغفرتی هم که موسی و همچنین آدم و حوا درخواست آن را کرده اند محو عقابی که خداوند بر گناهکاران مقرر داشته نیست، چنان که مغفرت در گناهان به همین معنی است، بلکه مراد محو آثار سوء است که ظلم به نفس در زندگی آدمی باقی می گذارد. موسی علیه السلام هم از این می ترسید که مبادا داستان آدم کشی او افشا شود و مردم او را در نظر خود به عنوان قاتل بشناسند. ولذا از خدای تعالی درخواست کرد که سرش را پرده پوشی کند و او را به این معنا ببخشد. چه بخشش و مغفرت در عرف و اصطلاح قرآن اعم از محو عقاب است، بلکه به معنی محو اثر سوء است هرچه می خواهد باشد. چه عقاب خدایی و چه عقاب عرفی و چه آثار دیگر، و شکی هم نیست در اینکه محو همه ی اقسام آثار به دست خدای تعالی است. نظیر این توجیه و چیز که ما قبلن درباره ی دعای نوح که عرض کرد و این لم تغفر لی و ترحمنی ذکر کردیم و گفتیم معنایش این است که اگر مرا به ادب خود مؤدب نفرمایی و به عصمت خودت حفظم نکنی و به این وسیله بر من ترحم ننمایی از زیانکاران خواهم بود. دقت بفرمایید. و از آن جمله دعایی است که آن حضرت در نخستین روز بعثت خود و دریافت اولین وحی آسمانی کرده و خدای تعالی آن را چنین حکایت نموده: قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، پاورقی 1. موسی علیه السلام با این کلمات برای دعوت خود خیرخواهی می کند و راه دعوت خود را هموار می سازد و به طوری که کلمات او و قرائن مقامی دلالت می کند می خواهد عرض کند که تو می دانی و به حال من و برادرم به خوبی آگاهی که ما از روزی که به حد تمیز رسیدیم تو را تسبیح می گوییم و امشب رسالت تو بار گرانی به دوش من نهاده و تو به حدت و خشونت طبع من و گرهی که در زبان من است داناتری. می ترسم اگر بر حسب دستور تو قوم خود را دعوت به سویت کنم و رسالتت را تبلیغ نمایم مرا تکذیب نموده و در نتیجه سینه‌ام تنگی کند و عصبانی شوم و زبانم از گفتار باز ماند. پس توی پروردگار شرح صدریت هایم کن و کار مرا آسان ساز. این دعا همان دستوری است که خود پروردگار به همه انبیا داده که در راه تبلیغ رسالات خود را به زحمت نیفکنند و فرموده: ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له سنت الله فی الذین خلوا من قبل، پاورقی 2. و گره از زبانم بگشای تا گفتارم را بفهمند و برادرم هارون از من شیرین زبان تر است و هم از خاندان من است. پس چه بهتر او را شریک در کارم فرمایی و وزیرم قرارش دهی تا تو را بسیار تسبیح گوییم، همانطوری که در سابق هم دوستدار تسبیح تو بودیم. این است خلاصه درخواستایی که موسی علیه السلام راجع به اسباب دعوت و تبلیغ از پروردگار خود می کند. ادبی که آن جناب در این کلمات به کار برده این است که غرض و نتیجه ای که از این سوالات در نظر داشته بیان کرده تا کسی خیال نکند منظورش از آنچه درخواست کرده نفع شخصیش بوده. ولی زا گفت غرضم از این درخواست ها این است که من و همه بندگانت تو را بسیار تسبیح گفته و بسیار ذکر گوییم. پاورقی ها 1. گفت پروردگارا شرح صدرم ده و کارم را آسان ساز و گره از زبانم بکشای تا گفتارم را بفهمند و وزیری از خاندانم برایم قرار ده. هارون برادرم را وزیرم کن و با وزارت او پشتم را قوی کن و او را در مأموریتم شرکت ده تا تو را بسیار تسبیح گوییم و بسیار به یادت باشیم، چون تو به ما و کارهایمان بینایی. سوره طه آیه 35. 2. دستور پیغمبر این نیست که خود را در ادای واجب خدای تعالی به زحمت اندازد. این سنتی است که در سایر انبیاء گذشته هم اجرا می کردیم. سوره احزاب آیه 38. ادامه متن. و بر صدق ادعایش استشهاد کرده به اینکه تو ای پروردگار به آنچه که در دلهای ماست آگاهی. در حقیقت دل و جان خود و برادرش را عرضه به پروردگار نموده و گفت انک کنت بنا بصیرا، و اینکه سائل محتاج خودش را در حاجتی که دارد عرضه کند بر مسئولی بی‌نیاز و جواد خود بهترین و قوی ترین راهی است برای تحریک عاطفه رحمت، برای اینکه نشان دادن حاجت تأثیرش بیشتر است از ذکر آن، زیرا در ذکر آن به زبان احتمال دروغ هست و در نشان دادنش این احتمال نیست و از آن جمله نفری نیست که خدای تعالی از آن جناب درباره فرعون و فرعونیان نقل می کند. و قولا موسا ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتن و اموالن فی الحیات الدنیا ربنا لیسلو ان سبیلک ربنا تمس علا اموالهم وشدد علا قلوبهم فلا یؤمنو حتی یرو العذاب العلیم. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. پاورقی 1. این آیات درباره نفرینی است که موسی و هارون هر دو کردند، ولذا در اولش کلمه ی ربنا به کار رفته. علاوه بر این قسمت دوم آیه هم دلالت بر این معنا دارد، چون پروردگار در جواب فرموده قد اجیبت دعوتکما، نفرین شما دو نفر اجابت شد. و این دو بزرگوار اول نفرین به اموال آنان کردند و درخواست نمودند که خداوند اموالشان را از قابلیت انتفاع بیندازد، سپس به جانشان و اینکه خدا دلهایشان را سخت کند تا ایمان نیاورند و در نتیجه عذاب دردناک را دریابند و دیگر ایمانشان قبول نشود، چنان که فرمود یوم یعطی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. پاورقی 2. پاورقی ها 1. و موسی گفت پروردگار ما، به درستی که تو به فرعون و فرعونیان در حیات دنیا زینت و اموالی دادی، پروردگارا تا بندگانت را از راه تو به زلالت بکشانند. ای پروردگار ما، اموالشان را مانند سنگ ریزه از حیز انتفاع ساقط کن و بر دلهایشان مهر نه تا قبل از دیدار عذاب دردناک ایمان نیاورند. پروردگار متعال فرمود نفرین شما اجابت شد، پس در کار خود استقامت بورزید و هرگز راه کسانی را که علم ندارند پیروی مکنید. سوره یونس آیه 89. 2. روزی که بعضی از نشانه های عذاب پروردگارت فرا می رسد، دیگر سودی نمی دهد به کسی ایمان او، چون قبل از دیدن عذاب ایمان نیاورده بود، یا اگر ایمان آورده بود با سرمایه ایمان خود خیری کسب نکرده بود. سوره انعام آیه 158. ادامه متن. معنای نفرین دومی موسی و هارون این است که با محروم کردنشان از نور ایمان از آنان انتقام بگیرد و به عذاب ناگهانی که مهلت ایمان به ایشان ندهد دوچارشان سازد. همانطوری که آنان بندگانت را از نور ایمان محروم کردند و نگذاشتند ایمان بیاورند و گمراهشان کردند، و این نفرین شدیدترین نفرینی است که ممکن است به جان کسی کرد، برای اینکه هیچ دردی بالاتر از شقاوت دائمی نیست.